دبیرستان قرار میگیره، به اون شکل برای فرد دانشجو این استراب با حداقل به خاطر اینکه از بعد شناختی به هر حال رشد کرده، میتونه به هر حال یک نگرش دقیق تری داشته باشه نسبت به زندگی، حالا مسائل هم متفاوت هستش. بله، سن و به هر حال مقاطعی که افراد درش قرار میگیرن و حتی جنسیت، همه اینا در بحث استراب اثر خودشو دارن. در کنار این موارد، بحثی که یکی از شنوندگان عزیز اشاره کردن، بحث خانواده است. ببینید، خانواده مهمترین نقش در زندگی همه ما دارن، چه در آرامش ما و در چه ایجاد استرس هایی که میتونه برای ما. به هر حال علاوه بر به هر حال خانواده، محیط آموزشی هم میتونه نقش خودش رو داشته باشه. یعنی ما وقتی میخوایم علل استراب رو ارزیابی و بررسی کنیم، چندین عامل در اون قرار میگیره. یکیش به هر حال میتونه به هر حال ترس از شکست و قضاوت دیگران باشه. وقتی ما میایم فرزندمون رو با دیگران مقایسه میکنیم، یعنی قضاوتی رو ایجاد میکنیم، خب طبیعتاً فرد و ناخواسته دوچاره، یعنی اگر فرد از بعد شخصیتی و از بعد روانی ژنتیک استرابی رو نداشته باشه، یعنی در وجودش همچین مسئله وجود نداشته باشه، این علائمی که به عنوان خانواده یا محیط آموزشی برای فرد ایجاد میکنه، خب به طور طبیعی میتونه فرد رو دوچار مشکلاتی بکنه. اگر حتی ما افرادی داریم که از نظر هوشی در سطح بالا قرار میگیرن، برحال اگر آزمایش های هوشی داشته باشن یا مقاطع دیگرشون رو در نظر گرفته باشیم، میتونیم درک خوبی داره این دانش آموز ما، این فرزند ما. برحال وقتی ما یک چیز رو در شرایط عادی ازش خواستیم، خیلی با عملکرد عالی انجام میده، اما وقتی در شرایط خاصی قرار میگیره و خانواده فشار بیش از حدی بهش میارن یا محیط آموزشی بیش از حد به فرد فشار وارد میکنه، خب طبیعتاً در چنین شرایطی که فرد اون تمرکز لازم رو نمیتونه داشته باشه که بتونه پاسخ مناسبی رو به برحال کسی که داره یک واکنشی رو نسبت به اون انجام میده، بتونه پاسخ مناسب رو داشته باشه. خب طبیعتاً ما باید این شرایط رو که اشاره هم داشتم، به هر حال الحمدلله الان بسیاری از مدارس ما در ارتباط با دانش آموزان برخوردهاشون متفاوت هستش. حالا مقاطع به هر حال موقعیت های آموزشی تفاوت های خاص خودشون رو دارن. در کنار این، خانواده مهمتر از همه هستن. خانواده باید آرامش دهنده فرزندانشون باشن، نه استرس دهنده. اگر مادری که مثلا نگران، بعضی وقتا ما می‌بینیم مثلا مادر بیش از حد نگران، اما بچه عملکردش خوبه. مثلا شما بچه کمتر، یعنی فرزند من توی خونه کمتر کتاب دستشه، اما وقتی نمراتش رو میبینم، نمرات خیلی خوبیه. خب بعضی فرزندان هستن که حافظه خیلی خوبی دارن، عمده مطالب رو در کلاس گرفتن، نیاز به این همه فشار نیست. بچه ما نیاز به استراحت داره، نیاز به بازی داره، نیاز به مطالعه هم داره. همه اینا رو ما با زمان بندی و برنامه ریزی مناسب میتونیم در کنار فرزندمون به اصطلاح آرامشش رو بتونیم ببریم بالاتر. یکی از شنوندگان عزیز ما سوال کردن، یعنی به صورت پیام برای ما پیام فرستادن، که پسری دارم کلاس نهم درس میخونه، کلاس نهم هستش، درس نمیخونه، زیاد با ما همه زیاد مادرش باید بالا سرش باشه. یعنی اینطوری بگیم، مثلا حالا سوال کلیشون این هستش که انگار مادر باید درس رو بخونه و توضیح بده و بعد فرزند بتونه یاد بگیره. یه مقدار خانواده انگار دچار نگرانی هستن. بله، خب به هر حال میگم اینجا دیگه برمیگرده به عملکردهای فرزند ما. به هر حال اگر در مقاطع مختلفی ما عملکرد بچه‌مون در حد متوسط پایین تر بوده، خیلی هم اینجا دیگه هوش بچه رو باید در نظر گرفت. بچه همین سطحه. ما قرار نیست، مثلا شما اگر فرض کنید یک فرزندی ما داریم که قدش مثلا فرض کنید 110 سانته، بعد شما یک لباسی بپوشونید که مناسب یک فردی هستش که سنش از نظر قدی بالاتر هستش، خب این لباس مناسب این فرد نیست و گشاد به تنش میفته. ما باید لباسی رو تن بچه‌مون بکنیم که مناسب بدنش و ارگانیکش باشه. خب بچه‌ای که مثلا فرض کنید احساس میکنید درس نمیخونه، عملکردهاشو ارزیابی کنید، ببینید عملکردش چطوری هستش. اگر عملکرد این بچه همیشه در تمام مقاطع در یک سطح متوسط به پایین بوده، خب ما انتظارمونم باید از همون حد قرار بدیم، نمیتونیم انتظار بالاتر از هم. مثلا فرض کنید بچه من همیشه نمراتش 15 به پایین بوده، حالا من نرمال ترین نمرات رو در نظر میگیره، مثلا بگیم بین 12 تا 15 بوده، خب بچه من دیگه انتظار 20 ازش نداشته باشید. ما نمیتونیم یک چیزی رو که فرزند من نداره بخوایم به زور بهش ایجاد کنیم. دارو نیست که بگیم حالا یک داروی بهش بدیم که مثلا همه فرض کنیم نمرش بره بالا. نه، از نظر برای هوشی بچه ما در همین سطح قرار گرفته و بیشتر از این نباید انتظار داشته باشه. پس ما اگر میخوایم فرزندمون در عملکردهای تحصیلیش، آموزشیش به حال رشد مناسب خودش رو داشته باشه، فشار بیش از حد نباید بیاریم. اگر بچه من قرار مثلا هوشش فرض کنید در این حد قرار گرفته، ما هیچ اصراری نباید بکنیم بفرستیمش یک مدرسه ای که عملکردهای دانش آموزاش خیلی بالاتر هستش و اونجا بچه من سرخورده میشه و اصلا ممکنه از درس و به هر حال خیلی شرایط دیگه زندگی بتونه برای ممکنه عقب نشینی بکنه. من تشکر میکنم از شنوندگانی که به هر حال سوالات خیلی خوبی رو مطرح کردم و در ادامه ما خدمت به هر حال مراجع محترممون هستیم، همونطور که خودشونم اشاره کردن دانشجوی 21 ساله هستن که دچار استراب امتحان شدن. ما در ادامه باز هم خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود. مجدداً خدمت شنوندگان عزیز و همچنین مراجع محترمون سلام عرض می‌کنم و خوشحال هستیم که در این اتاق بتونیم کمکی برای شما داشته باشیم. به طور خلاصه من دوست دارم مراجع ما یک توضیح کلی بدم و من در ادامه بتونم به هر حال توضیحات کامل‌تری رو بر جنبندی مطلب خودمون رو داشته باشیم. خوبه شما بفرمایید اصلا این علائم اضطرابی از کی شروع میشه؟ آیا فقط خاص امتحانات بوده یا شرایط دیگر هم در نظر داشته؟
بله ممنون آقای دکتر. اول اینو بگم که این توضیحاتی که دادین خیلی باعث شد من یه ذره بفهمم مشکلم در واقع چیه و یه ذره احساس سبک‌تری داشته باشم. یه نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض کنم، یه وقتایی کتابو که باز میکنم درس بخونم صرفا فقط نگاه میکنم و فقط هیچی نمیفهمم از درس. و اینکه حالا اینکه پرسیدین از کی شروع میشه، بله معمولا تو همین فصل امتحانا و وقتایی که اتفاقات مهم مثلا میخواد برام بیفته بیشتر این استرس میاد سراغم. و بازم حالا ممنون میشم اگه راهکارهای بیشتری هست و کارهایی که باید انجام بدم و بهم بگید که.
بله خیلی متشکر. خب طبیعتا سوالات بسیاری از افرادم میتونه همین موضوعات باشه که به هر حال من اشاره کردم. من با توجه به نکاتی که شما در ابتدا صحبت کردید باز یک مقدمه رو من خوب داشته باشیم. ببینید ما معمولا به طور طبیعی برای اینکه در زندگی رشد داشته باشیم نیاز هست یک مقدار استرس رو تجربه بکنیم. اما اگر این استرس بخواد پایین تر از حد باشه یا بالاتر از حد نرم طبیعی باشه منو از حرکت میندازه. مثلا اگر فرض کنید من استرس اصلا نداشته باشم، خب برای هیچ شرایطی که توش زندگی داره میکنم هیچ واکنش مثبتی نخواهم داشت. یعنی به طور طبیعی اصلا خیلی نشون نخواهم داد که مثلا فرض کن الان مهم هست، یعنی انگار یک فرد بی تفاوت در تمام موارد زندگی خواهم بود. برعکسش اگر استراب من بیش از حد باشه، خب به طور طبیعی اینجا هم عملکردهایی که میخوام داشته باشم من نمیدونم، بی تفاوت نیستم مثل فردی که اصلا استرس نداره، بلکه اینقدر تفاهم به اصطلاح حساسیت دارم و این حساسیت من اینقدر بالا رفته که عملکردهای من رو دچار مشکل میکنه. یعنی از نظر ذهنی، از نظر برحال بدنی، از نظر رفتاری عملکرد مناسبه اون موقعیت رو نمیخوام داشته باشم. خب طبیعتا این استرس لازمه. اما وقتی استرس من با علائم خاصی قرار میگیره، خب به طور طبیعی من مجبورم یه مقداری برحال خودم را تحت کنترل داشته باشم. به خاطر اینکه ما بتونیم یک راهنمایی خیلی خوبی برای شما و دیگران داشته باشیم، برحال یک سری موارد رو ما در البته اول ما باید علل و استراب رو شناسایی بکنیم. یعنی بهترین کار این هستش فردی که استرابش بیش از حد شده و فراگیر شده و تمامش اون زندگیشو برای درگیر کرده، طبیعتا نیاز داره به یک مشاور خوب و یک راهنمای خوب. به طور طبیعی ما برای اینکه کمک مناسبی داشته باشیم هم برای شما هم شنوندگان، اولین نکته‌ای که اشاره می‌کنیم یک برنامه ریزی مناسب هستش. حالا در سنین پایین‌تر والدین باید کمک کنند، در سنین مثل شما که دانشجو هستید خود شما باید برای درس‌هاتون، یعنی قبل از اینکه شما به وارد مرحله امتحان قرار بگیرید، نکات خیلی خوب درسی رو برای خود شما برنامه ریزی کنید. من یه توصیه اینجا دارم، مثلا فرض کنید شما درسی رو چیزهایی رو خیلی خوب میدونید، در شرایط محدود دیگه اون خوب اونایی که خیلی خوب بلدی تو بذارید کنار، بلدی دیگه
دوست.
یک سری چیزها رو اصلا بلد نیستید، شرایطت هم محدوده، خب اونا رو هم بذارید کنار. اون چیزهایی رو که متوسط هستش رو بیاید شروع بکنید به مطالعه و نوت برداری. یکی از نکات برای برنامه‌ریزی هستش که میتونه کمک کننده. تقسیم دروس در زمان مناسب میتونه باز کمک کننده باشه. مرور منظم برنامه و به هر حال اون چیزی که به هر حال بنده به تناسب زمان مرور بکنم، خب طبیعتاً بازم این یکی از مواردی هستش که میتونه برای یک دانش آموز یا یک دانشجو کمک کننده باشه که مرور، یعنی علاوه بر این که بنده باید نوت برداری بکنم، برنامه ریزی بکنم و همه اینا، بتونم خلاصه نویسی مناسبی هم داشته باشم.
ده.
افکار منفی رو از خودم دور کنم. این که من نمیتونم، من مثلا فلانه، من هوشم فلانه، اون چیزی که من رو از نظر عمل کردی میاره پایین، در چنین شرایطی من باید تحت به اثر از خودم دور کنم، آرامش به خودم بدم.
ده.
تمرین مجازی، مثلا فرض شما فرض کنید توی خونه هستید، بتونید یک برنامه ریزی بکنید که به هر حال با خودتون تمرین کنید. حالا اگر کسی هم میتونه از شما سوال بکنه، تغذیه مناسبتون داشته باشید، خواب مناسب داشته باشید و نکات دیگه‌ای که به هر حال همه افراد در طول زندگی میتونن تجربه کنن. بنده هم از شما تشکر میکنم و از شنوندگان عزیزی که در خدمتشون بودیم و انشاءالله بتونیم با این کوتاه برنامه بتونیم کمکی کرده باشیم برای آرامش بهتر در تمام شئون زندگی. موفق باشید.
ممنونم.
و در نهایت امتحان می گذرد، برگه ها جمع می شوند، سالون ها خالی می شوند، اما آنچه می ماند تویی که با ترست روبرو شدی و ادامه دادی. اگر دلت لرزید، اگر دستت عرق کرد، اگر لحظه شک کردی، اینها نشانه ضعف تو نبود، نشانه اهمیت بود. تو اهمیت دادی و همین یعنی هنوز زنده ای، هنوز در مسیر رشدی. یادت باشد هیچ نمره ای نمی تواند تمام تو را تعریف کند. فصل امتحان می آید و می رود، اما تو با تمام تلاش ها و اضطراب هایت بیش از آنی هستی که در یک برگه جا شود. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
ایران جان تقدیم می کند.
خدا هستم، زندگی آرومم، وقتی خدا هستم.
میناب لبخند انبست بر لب بازار، رودان ای رود جان، قشم بیت اول شعر جنوب، کیش جزیره دلفریب، جاسک بلوچ هرمزگان، پارسیان مرز نخل و نسیم، بندر لنگه پر از آبی آب، سراسر مروارید ناب، بستک دیار شعر و موسیقی و ترانه. ایران جان، هرمزگان ایران.
میان برنامه قاب‌واژه رو از رادیو سلامت بشنوید.
ای اول مثل ایران، آباد ایران.
حالا برام بخونی
خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خدای یزدان، خدای پاکی ها و نوازش دل ها. درود بر ادب دوستانی که با لطافت فارسی به روح خیش آرامش می بخشند. هر واژه نغمه ایست که در دل شما تنین انداز می شود. اینجا قاب واژه. آموزه.
ما پارسی زبانان از نعمتی بزرگ برخورداریم که اغلب از شکر اون غافلیم. زبان مادری ما همون زبانی است که چندین و چند تن از بزرگان تاریخ اندیشه و ادب جهان به اون سخن گفتن. ما این بخت رو داریم که بی واسطه از چشمه زلال هنر و دانش و معرفت ایشان بنوشیم و خاطر خودمونو آکنده از اون همه خوبی و شیرینی کنیم. این بخت کوچکی نیست. در قرن 21 ما میتونیم گاهی تلویزیون رو خاموش و اینترنت رو قطع کنیم و پای صحبت‌های خوبان تاریخ بنشینیم، ملیت و حماسه رو در شاهنامه فردوسی حس کنیم، عرفان رو با مولوی تجربه کنیم، لحظه ها رو با خیام خوش کنیم، عشق و زندگی رو از سعدی بیاموزیم، قصه های عجیب و حکیمانه رو از نظامی بشنویم و طعم آزادگی رو در غزل حافظ بچشیم. بله، این بخت بزرگی است.
آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز هم می‌خوایم در رابطه با دو واژه اضاعت که در تلفظ یکسانند اما در نوشتن و معنا متفاوت هستند با هم دیگه کمی گفتگو بکنیم. واژه اضاعت با عین اسم مصدره و معنای ضایع کردن و تباه ساختن رو میده. وراوینی میگه که گماشتگان تو در اضاعت مال رعیت دست به اشاعت جور گشادند. اما واژه اضاعت با همزه هم که اسم مصدر هست معنای روشن کردن و روشنی دادنه. چو طبع روشنش را در اضاعت منقبت گویم، به چشمم تا به خورشید درخشان مستعار آید.
پاسداشت زبان فارسی تنها یک وظیفه نیست، یک عشق است. هر بار که در گفتگوهای روزانه من از واژه‌های فارسی بهره می‌گیریم، گامی برمی‌داریم در نگهداری این میراث کهن. هر سپاس به جای مرسی نشان آن است که ما قدر گوهر زبان خود را می‌دانیم. نوواژگان.
دیدین بیشترین کلمه‌ای که معمولاً روزا در استفاده از تلفن همراه به کار برده میشه چیه؟ خب شاید بگین که خیلی اصطلاحات، منظور دقیقاً کدومه؟ باید بگم که کلمه یا اصطلاحی که موقع کار یا توی جلسه یا حتی موقع خواب به کار برده میشه کلمه سایلنت هست. سایلنت گزینه‌ای هست که توی تلفن همراه خیلی کاربرد داره. ولی خب اگر زبان گوشی رو در حالت فارسی قرار بدین متوجه میشین که نوشته بی صدا. پس بی صدا اون کلمه ای هست که فرهنگستان زبان فارسی جایگزین کلمه سایلنت کرده. به خودم هم یادآوری میکنم که زین پس به جای کلمه سایلنت از واژه جایگزین اون یعنی بی صدا استفاده کنم. به زبان مادری احترام بذاریم، چرا که نشانه ما فارسی زبانان هست.
زبان فارسی که پیوند دهنده مردمان ایران زمین در تمام دورانها بوده، فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده. در این میان شاعران ما سهمی مهم و دورانسازی در این تحولات بر عهده داشتند.
دوستان خوبم سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. به این سوال دقت بکنید، اگر به جای ا در جملات از است استفاده کنیم آیا جمله درست باقی میمونه؟ این مربوط به استفاده از ا کسره در پایان کلماته. یعنی چی؟ یعنی اگر هنگام استفاده از ه کسره جواب سوال مثبت بود، پس استفاده از حرف ه در آخر کلمه مورد نظر درسته و در غیر این صورت باید ا یا ه رو حذف بکنیم. مثلا وقتی میگیم ظاهرش بده، با حذف ا از آخر کلمه بده و جایگذاری است، جمله تبدیل میشه به ظاهرش بد است. پس میشه ظاهرش بده، که کاملا صحیحه. اما اگر بنویسیم ماشین خارجی خراب شد، کاملا اشتباهه. چرا که با حذف ا جمله تبدیل میشه به ماشین است خارجی خراب شد، که اصلاً معنایی نداره. پس ماشین خارجی خراب شد، صورت درست اونه که ماشین رو می نویسیم، ا کسره پایینش می زاریم و بعد خارجی رو می نویسیم. به آخر نون ماشین به هیچ عنوان ا آخر تنها یا ا آخر چسبان اضافه نمی کنیم. از اینکه درست می نویسید بسیار سپاسگزارم.
سپاس که لحظه هایتان را به قاب واژه سپردید. درود بر حافظ لسان الغیب که غزلهایش هنوز ستاره شبهای ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
فارسی بگوییم. سلام، دلم می‌خواهد اندکی درباره فلسفه وجودی همین برنامه فارسی بگوییم با شما سخن بگویم. فارسی بگوییم تلنگری است برای نه، یک لحظه صبر کنید. مثلا همین تلنگر را در نظر بگیرید. اصل این واژه تلنگل است که ترکیبی است در هم تنیده از تلنگ به معنای ضربه یا صدا و انگل به معنای انگشت. تلنگل به معنای ضربه زدن با انگشت است. برخی ادیبان کاربرد واژه تلنگل را درست‌تر از تلنگر می‌دانند. بازگردیم به نکته آغاز برنامه. فارسی بگوییم تلنگر یا تلنگلی است به ما تا در کاربرد واژگان و ترکیب‌های موجود در زبان فارسی بیشتر دقت کنیم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم. لا 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 لا
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.